راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما به خیر باشه. انشاءالله با برنامه طلای داران اقوام با افتخار تمام در خدمت شما هستیم. خب در برنامه طلای داران اقوام ما در خصوص نهضت اسلامی منطقه جنوب طی 4 قرن اخیر صحبت می‌کنیم و در خدمت پژوهشگر حوزه تاریخ و جغرافیا آقای دکتر سید حامد نصابه هستیم و در این خصوص بیشتر با ایشون صحبت خواهیم کرد. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. خب آقای دکتر نصابه سلام، خوش آمدید به برنامه امروز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الشهدا و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. سلام و صلوات میفرستم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و مجاهد پروریشون و همه مجاهدین حق مدار تاریخ و عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در خصوص نهضت اسلامی منطقه جنوب در 4 قرن اخیر داریم صحبت میکنیم و همونطور که خودتون هم اشاره کردی 4 رکن داره: علما، خوانین، تجار و مردم توایف و بلاد، که رسیدیم به فتح هرمز و در این قسمت هم شما منابع رو معرفی کردید. حالا منابع بیشتری رو هم انشالله از شما خواهیم گرفت و معرفی خواهید کرد. برسیم به ورود نیروهای پرتغالی برای فتح هرمز و اشغال جزیره هرمز و شکست اونها، که جزئیات بیشتر رو از زبان شما خواهیم شنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب جهت اطلاع شنوندگان عزیزی که از الان با ما همراه میشن عرض کنم، ما نهضت اسلامی جنوب رو داریم با پیش زمینه‌هاش از 4 قرن قبل مورد بررسی قرار میدیم و هرچی به عهد معاصر و قرن اخیر نزدیکتر میشیم، نقش این 4 رکنی رو که جناب عالی اشاره فرمودید، یعنی علما، خوانین سلحشور و تجار بصیر و آگاه و ایثارگر و مردمان حماسه ساز بلاد و طوایف، پررنگ تر میشه به موازات کمرنگ شدن نقش حکومت. یعنی ما مثلا 4 قرن قبل اگر نگاه کنیم میبینیم که حکومت اونقدر تحت نفوذ استعمارگران قرار نگرفته که نتونه از حیثیت و ابعاد جغرافیایی، حقوقی و سیاسی ایران دفاع کنه. کاملا مستقل عمل میکنه بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی و مردم و علما و خوانین و سلحشوران طوایف بلاد و تجار باش همراهی میکنن. اما هرچی نزدیکتر میشیم به عهد قاجاری و بعد پهلوی میبینیم که نقش حکومت کمرنگتر میشه، حکومت ها بیشتر تحت نفوذ استعمارگران قرار میگیرن و اینجا هست که دیگه نقش اون 4 رکنی رو که فرمودید هی پررنگتر میبینیم در دفاع از در واقع کیان ایران، مأمن ایمان. و ما حالا فعلا در مقدمه مباحث هستیم، رسیدیم به اشغال هرمز به وسیله پرتغالیا و بعد آزادسازیش به وسیله شاه عباس و امام قلی خان و مردمان منطقه جنوب و لارستان. و عرض کنم خدمت شما منابع مختلفی رو معرفی کردیم. این جلسه ما می‌خوایم یه منبعی رو معرفی کنیم که اتفاقا نگارنده خودش اهل مناطق جنوبی ایران هست.
بله. چه کتابی هست؟
بله، کتاب بندر عباس و خلیج فارس، تألیف مرحوم محمد علی سعید السلطنه کبابی با تصحیح و مقدمه مرحوم احمد خان اقتداری. بله. حالا بنده در معرفی احوالات و فعالیت‌های این دو بزرگوار یه مقدمه رو ابتدا ذکر می‌کنم، بعد بریم سراغ خود متن کتاب، ببینیم که روایت اشغال و فتح هرمز رو چگونه ایشون روایت می‌کنه و چه نکات تاریخی میشه ازش درآورد و اونها رو بیان کرد. خب مرحوم محمد علی خان سعید السلطنه کبابی یا محمد علی مینابی بندر عباسی، زاده 14 شهریور 1253 هجری شمسی در بغداد هست.
بله.
و ایشون در مرداد 1320 هم در بندر عباس چشم از جهان فرو بستند. خب پدرشون اینجور که یکی از منابع میگه اصالتاً اهل شیراز بوده و عرض کنم خدمت شما که به طور کلی هم پدرشون و هم خودشون در عرصه‌های جنوبی ایران یک خوانده شناخته شده‌ای هستند و فعالیت‌های زیادی داشتند در بوشهر، در بندر عباس و سایر بنادر، بندر لنگه و نواحی مختلف، و ضمناً به امر تألیف و تحقیق هم ایشون اشتغال داشته و تألیفات متعددی از ایشون هست، مثلا فرض کنید خلاصه فارسنامه ناصری یا برهان سدید در مورد مسقط ایشون این کتاب رو نوشته، یا احوال اهرم و تنگستان، یا مفاتیح الادب فی تواریخ العرب و سایر کتاب‌ها. و این کتاب اخیر کتابی هست که در شرح احوال مردم در حدود بندر عباس و نواحی جنوبی این رو نگارش درآوردن و
مرحوم کتاب معرفی کنید.
بله بله دکتر. کتاب بندر عباس و خلیج فارس، در واقع اسم اصلیش اعلام الناس فی احوال بندر عباس هست که مرحوم احمد خان اقتداری این رو تصحیح کردن و چاپ کردن و چند بار هم به علت استقبال زیادی که از این کتاب شده تجدید چاپ شده در عهد خودش.
بله.
خب و اما احمد خان اقتداری هم بنده یک خلاصه معرفی کنم. ایشون از پژوهشگران بسیار نامدار در عرصه‌های جنوبی، مثلا در خصوص خلیج فارس هستند و با نام احمد خان اقتداری شناخته میشن که از خاندان خوانین معروف اهل گراش هستند و ایشون در منطقه لارستان رشد و نمو داشتند، فعالیت داشتند، مناصب مختلف اجتماعی و سیاسی داشتند و بعد در تهران و جاهای دیگه هم به همین ترتیب. و ایشون هم مرحوم احمد خان اقتداری هم که از خرداد 1304 تا فروردین 1398 در قید حیات بودند، صاحب تألیفات بیشماری هستند که حالا انشاءالله تو قسمت‌های بعد اگر فرصتی باشه به تألیفات و فعالیت‌های ایشون هم میپردازیم. و همینقدر عرض کنم که ایشون با جناب ایرج افشار و جناب منوچهر ستوده اقدام میکردن به پژوهش در عرصه‌های جنوبی ایران به ویژه، و اونقدر با هم بودن که مرحوم جلال آل احمد به خاطر که این سه نفر زیاد میرفتن سراغ بررسی اسناد و اوراق قدیمی تاریخی، به این سه نفر میگفتن سه تفنگدار گورنگار و به این عنوان این سه نفر رو میشناختن. خب عرض کنم خدمت شما که ما بریم سراغ خود کتاب، ببینیم کتاب چه نکاتی برای ما داره. خب مرحوم سعید السلطنه در صفحه 621 کتابشون به حضور پرتغالی ها در خلیج فارس اشاره میکنن تحت عنوان نفوذ پرتغال. خیر و جنوبی ها معمولا که تلفظ میکنن، ایشون هم به همین عنوان اینو نوشتن. خب مثل کشم که کشم تلفظ میشه، و در اون منظومه که در مورد فتح هرمز مجلسات قبل اشاره کردیم، اون منظومه اشاره داره به فتح کشم و هرمز، عنوانش شده کشم نامه به جای قاف، کاف در واقع
این زبان منطقه جنوب هست.
بله مردم منطقه جنوب معمولا خیر و که تلفظ میکنن. خب عرض کنم خدمت شما که ایشون توضیحات کاملی دارن از صفحه 621 تا حدود 629 در خصوص حضور پرتغالی ها و عوارض حضور اونها. اول اینکه اشاره میکنن که واسکو دو گاما که از دریانوردان مطرح و کانکویستادورهای یا طلاجویان مطرح پرتغالی بود، بعد از دور زدن دماغی امیدنی خودش رو رسوند به خلیج عدن و خلیج فارس و اقدام کرد به کسب اطلاع از اوضاع ملل اسلامی. اینها در واقع یه روندی داشتن برای جمع‌آوری داده‌ها و به عبارت امروزی‌ها جاسوسی، و یک اطلاعات کامل و برآورد کاملی رو از اوضاع سیاسی، نظامی، تجاری و اصلاً اجتماعی و اقتصادی این مناطق و ملل اسلامی رو جمع‌آوری کرد آی واسکو دو گاما، و اینها رو در واقع منتقل کرد به پرتغال. و اونجا مانوئل پادشاه پرتغال تصمیم گرفت که با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده سه نقطه رو در اختیار بگیرن پرتغالی‌ها تا بتونن بر تجارت ملل شرق تسلط پیدا کنن. و مانوئل گدا به تعبیری که بعداً با چپاول اموال مردمان مشرق زمین تبدیل شد به مانوئل ثروتمند، گفت که اگر ما بتونیم عدن، هرمز و بندر گوا در هندوستان، عدن در یمن، جزیره هرمز در جنوب ایران، خلیج فارس و عرض کنم خدمت شما بندر گوا در هندوستان، اگه این سه جا رو بتونیم در کنترل بگیریم میتونیم به تجارت مشرق زمین مسلط بشیم. پس مرحوم سعید السلطنه ابتدا اشاره میکنه به جمع‌آوری اطلاعات توسط سرشاخه های تمدن مهاجم و خونریز غربی که اومدن در مناطق ما و اول کسب اطلاع کردن، بعد حالا شروع کردن به عملیات برای تصرف. و ما حالا از این به بعد داریم به روایت اشغال و فتح هرمز رو به قلم مرحوم سعید السلطنه برای شنوندگان عزیز همراه با نکاتی که درش هست رو روایت می‌کنیم.
آغاز عملیات اشغال جنوب توسط پرتغالی‌ها.
بله.
خب فاصله کوتاهی می‌گیریم، در برنامه طلایی‌داران اقوام شنوندگان محترم در خدمت شما هستیم با آقای دکتر نسابه، پژوهشگر حوزه تاریخ و جغرافیا. با ما همراه باشید. خب دکتر، در خصوص ورود نیروهای پرتغالی به جزیره هرمز و آغاز اشغالشون داریم صحبت میکنیم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. مرحوم سید السلطنه میگه که در سال 1498 مطابق سال 1904 یک شرکت پرتغالی معروف به واسکو دو گاما از طریق تجارت بین پرتغال و هندوستان متوجه خلیج فارس هم شد و برای تجارت خودشون در مسقط و ارتباط با سلطنت هرمز و در واقع سید مروارید در جزیره بحرین و حمل محصولات ایران و عراق به مملکت خودشون یعنی پرتغال اقدام کردن به جمع‌آوری اطلاعات کامل از وضع و حرکات ملل اسلامی و اشغال نقاط چند در خلیج فارس. این اشغالگری ذات اروپایی هست. این که امروز ما می‌بینیم که یک عده از اونور دنیا پا شدن، از هر جای دنیا اومدن و سرزمین فلسطین رو به اشغال خودشون درآوردن با پررویی و اینجوری هم دارن جنایت میکنن و حاضر نیستن اونجا رو ترک بکنن و به سایر ممالک هم دست اندازی میکنن. اخیراً هم که دیدید با فروپاشی دولت سوریه به مناطق داخلی تر سوریه هم دست اندازی کردن و تا حومه دمشق هم پیشروی کردن. اینها این ذاتشون هست. ذات
این تاریخ رو مرور کنید.
بله،
مرور کنید.
بله، اشغالگری اونم با این روش که حالا عرض میکنم همراه با خشونت و سرکوبگری و در خود سیاست های همگون سازی و غیره، اینا ذات تمدن غربی و سرشاخه اینها هست در همه دوران ها. حالا حتی ما از دوران هخامنشی ها و دوره اشکانی ها و ساسانی ها وقتی نگاه میکنیم همین رفتار رو میبینیم در مردمان مغرب زمین نسبت به مردمان سایر حوزه های تمدنی از جمله ملل اسلامی که مرحوم سید السلطنه درش بهش اشاره میکنن.
بعد میگن که دکتر، وقتی هم که به این سوابق غربی ها میبینیم و اشاره میکنیم متوجه میشیم که همین گروه های تروریستی تکفیری هم که ایجاد شدن توسط اونها هم با همین روش خشونت و ارعاب وارد میشدن و جاهای مختلف رو فتح میکنن و اشغال میکنن و نشون میده که اینها از رهبران خودشون که غربی ها هستن دارن راهنمایی میگیرن و هدایت میشن و ایجاد میشن.
اینها در مناطق مختلف در قرون گذشته هم همین کار کردن. مثلا در جنوب ایران SPR یا پلیس جنوب رو انداختن که در 100 سال گذشته از جنگ جهانی اول به این طرف جنایاتی رو مرتکب شد. وقتی نگاه میکنیم هلوهوش مثلا 400 خورده افسر انگلیسی هستن، 1000 خورده درجه دار هندی، بقیه مزدوران محلی هستن که اینها رو استخدام میکنن و اعمال وحشیانه هم انجام میدن. مثلا سر مرحوم معتمد تجار لارستانی رو اینها در منطقه جنوب هم مزدوران انگلیس بریدند. حالا میخوام عرض کنم خدمت شما
که داعش بله، هم انجام
بله، بله، بله. سر مرحوم معتمد تجار رو بریدن به علت اینکه حمایت میکرد از نهضت اسلامی جنوب. البته ایشون یه مقدار قبلتر از اعلام رسمی موجودیت SPR این اتفاق براش افتاد، ولی همون عوامل انگلیس بودن که بعدن در قالب SPR داشتن فعالیت میکردن و این جنایت رو رقم زدن. میخوام عرض کنم خدمت شما در حتی در شمال غرب با سازماندهی یه سری از اوباش از طوایف مختلف دو تا گروه شبه نظامی رو انداختن و اون جنایت معروف رو در ارومیه انجام دادن که کاردار آمریکا مردم ارومیه رو فریفت، گفت که سلاحاتون رو تحویل بدید، من قول میدم کسی با شما کاری نداشته باشه. اما وقتی سلاح رو تحویل دادن اینا وارد ارومیه شدن و در هر بار ورودشون به ارومیه بالای 10,000 نفر رو قتل عام کردن که اخیراً اسکلت هاشون تو گورهای دستشمی پیدا شد. حدود سال 94-95 بود در گودبرداری اداره آبفای ارومیه و نشون دهنده این هست که این غربی ها هر جا هستند یا خودشون یا عواملشون همجور که فرمودید مثل داعش و تکفیری ها و اینها اقدام میکنن به جنایت و با اعمال رعب و وحشت سعی میکنن که حکومت خودشون تثبیت کنن. حالا یکی از کارهایی که اینا میکنن آسیمیلاسیون یا همگون سازی هست. در مملکت های سرخپوستی در بلاد مختلف، در مثلا فرض فرمایید استرالیا، تاسمانی و آفریقا و خیلی جاهای دیگه اول اقدام کردن به در واقع نسل کشی که خودشون با پررویی می‌نویسن مثلا نسل کشی موفق در تاسمانی، نسل کشی 98% موفق در تاسمانی
درصد تعیین می‌کنه.
بله، بعد اون باقی مانده اونها رو هم تحت آموزش میگیرن به عنوان مثلا حالا سواد آموزی. در مناطق سرخپوستی هم همین کار کردن، در ایران همینطور. مرحوم سید السلطنه اشاره میکنن که پرتغالی ها بعد از ورود به جنوب ایران و اشغال هرمز و بعد اشغال بندر عباس که اون موقع بهش میگفتن بندر گامبرون قبل از فتح هرمز، میگه که کلیساها و تجارتخانه ها بنا نمودند. این کلیساها در نامه هایی که به شاه اسماعیل و بقیه شاهان صفوی هم از طرف مردمان جنوب نوشته شده مورد اشاره قرار گرفته که اینها به زور مردم رو میخوان مسیحی کنن، و همین روشیه که بعدن دیدیم که آنگلو ساکسون های غربی در آمریکای شمالی هم انجام دادن. فرزندان سرخپوست‌ها رو تحت عنوان سواد آموزی می‌بردن تو مدارس شبانروزی و به زور اینها رو از پوشش محلی خودشون در واقع منع می‌کردن، از استفاده از پوشش محلی، از تکلم به زبان مادری منع می‌کردن، حتی بعد انگلیسی حرف می‌زدن اینها. و بعد عرض کنم خدمت شما اینها رو حتی به دین مسیحیت به زور و به اجبار وارد می‌کردن و کارهایی انجام می‌دادن که نمونه‌هاش رو در رفتار پرتغالی هم در جنوب می‌بینیم. مرحوم سید السلطنه در صفحه 621 کتابشون به این اشاره می‌کنه. و بعد تجارتخانه ها رو ایجاد کردن. خب ما اینجا تجارتخانه داشتیم، الان خود مرحوم سید السلطنه در اوراق بعدی بریم نگاه کنیم صفحات بعدی اشاره می‌کنن که هرمز اون زمان 40,000 سکنه داشته، بعد در زمان مرحوم سید السلطنه اشاره می‌کنه که 1000 نفر سکنه داره. 40,000 کجا، 1000 نفر کجا؟ پرتغالی‌ها وقتی اومدن یک جمعیت 40,000 نفری بسیار فعال و پویا رو می‌دیدن در منطقه هرمز که مشغول تجارت بودن و حلقه واسط شرق و غرب بودن. عرض کردم میلتون در منظومه بهشت گم شده خودش در انگلستان در قرن 17 هم در وسط هرمز شعر سروده که ثروت افسانه‌ای در هرمز هست. بعد همون هرمز با اون 40,000 جمعیت، با اون تجارتخانه و اون ثروت افسانه‌ای، چرا باید یه عده خارجی بیان دوباره اونجا یه تجارتخانه موازی با تجارتخانه های ما یا بالاتر از تجارتخانه ما احداث بکنن؟ این همون سیاستی که دنبالش الان رسیده به WTO و سازمان تجارت جهانی.
بله.
میان سازمان هایی رو ایجاد میکنن، تجارتخانه هایی رو ایجاد میکنن در سطح بین الملل، و عرض کنم خدمت شما به جایی که ملت ها رو آباد کنن میبینیم که روز به روز فقیرتر میکنن، یعنی
ملت ها رو غارت میکنن.
غارت میکنن. الان شما نگاه کنید WTO جز اهدافش به سامان رسوندن ملت‌ها و کشورهای عضو، به جز ایران و چند تا کشور تقریبا همه کشورهای دنیا عضو شدن.
بله.
شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید کشورهای فقیری که عضو WTO شدن همچنان فقیر و فقیرترن، کشورهای غنی مثل کشورهای غربی و اون گروه هفت و اینها که وارد شدن روز به روز ثروتمندتر از دیروز اینجوریه. و هیچ وقت این سازمان نتونسته برابر اهدافش یک کشور رو به سطح بالایی برسونه و از قضا کشورهایی رو به مذلت نشونده، از جمله یونان که ما در تاریخ بشر سابقه نداره که ببینیم که یک کشور ورشکست شده، ولی ببینیم که یونان که عضو اتحادیه اروپا است و عضو WTO برای اولین بار در تاریخ بشر یک کشور اعلام ورشکستگی میکنه، ورشکست شده.
وضعیت اسفناکی داره.
بخوام عرض کنم این تجارت
خانه جمعیتی که از 40,000 نفر به 10,000 نفر تقلیل پیدا کرده.
بله.
یا شما فرمودید 1000 نفر حتی.
اون زمان سید السلطنه 1000 نفر، الان تازه با همه پیشرفت ها رسیده به 5,000 نفر.
علت این کاهش جمعیت همون کشتارهای بیرحمانه بوده یا علت خاص دیگه؟
دقیقاً عرض کنم خدمت شما که یه بخشش مربوط می‌شده به کشتارها، یه بخشش مربوط می‌شده به از بین بردن فعالیت‌های تجاری که در اون منطقه باعث رونق می‌شده. چون می‌دونید جمعیت جایی جمع میشه که رونق تجاری و اقتصادی و انگیزه وجود داشته باشه. وقتی شما انگیزه ها رو از بین ببرید، مردمان جمع شده در اون نقطه ببینن انگیزه وجود نداره، پراکنده میشن.
یعنی کسب و کارها رو از رونق انداختن. بله، که باعث شد که جمعیت هم کاهش.
حالا عرض میکنم که چجوری هم حالا مرحوم سید السلطنه روایت میکنه که چجوری انگیزه ها رو کم کردن برای حضور مردمان مختلف در هرمز. خب عرض کنم خدمت شما که اینها عمان رو هم بله تصرف کردن، که این رو دوستان میتونن در صفحه 622 همین کتاب مطالعه فرمان در خصوص تصرف عمان. البته قبل از ورود به هرمز چند تا شهر از شهرهای عمان رو گرفتن و مردم رو مسله کردن، یعنی دماغ و گوش و بینی مردم رو بریدن، حتی زنها،
یعنی ورود به کشور عمان.
بله، برای که وحشت ایجاد کنن.
بله.
شهرهای ساحلی عمان منتها مجددا عزم عمان رو کردن، این بار با هدف ساخت تجارتخانه و کسب و کار و از رونق انداختن تجارت مردمان اونجا و افسودن بر ثروت خودشون، که این رو مرحوم سید السلطنه در صفحه 622 اشاره میکنه. و عرض کنم خدمت شما که یکی از راه‌هایی که حالا انگیزه ها رو از بین بردن بستن مالیات شدید بود. مثلا سال اول یا چند سال اول 15,000 اشرفی رو اینها از حاکم هرمز طلب میکردن، مثلا سالی 15,000 تا اشرفی بده از جانب ما حاکم اینجا باش. بعد از یه مدتی اومدن گفتن که 15,000 اشرفی کم هست، بعد سالی 100,000 اشرفی به ما بدید. ببین یه رقم چند برابریه، خب از کجا بیاره 100,000 اشرفی در سال باج بده به پرتغالی ها مثلا دالبوکرک پرتغالی
مثلا چیزی میگفتن که امکان پذیر نبود.
بله خب وقتی به حاکم اونجا شما فشار میاری که برای بقای حکومتت باید سالی 100 هزار اشرفه بدی، اون مجبور این فشار رو منتقل کنه رو لایه‌های پایین‌تر،
بله،
به تجار و مردمان و کسبه.
مردمان
وقتی میبینن که آقا دارن روز به روز فقیرتر میشن و باید مالیات بیشتری بدن، کم کم انگیزه حضور در اون منطقه از دست میدن و به این ترتیب بود که هرمز از رونق افتاد متاسفانه. بعد از 115 سال اشغال، بله متاسفانه.
همچنان با شما هستیم با برنامه طلایه‌داران اقوام. خب شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم با این برنامه و در خدمت پژوهشگر محترم حوزه تاریخ و جغرافیا جناب آقای سید حامد نسابه هستیم و داریم صحبت می‌کنیم در خصوص فتح هرمز با ورود نیروهای پرتغالی. آقای نسابه، ادامه مباحث رو در خصوص همین کتابی که شما اشاره کردید از زبان شما می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که ما در قسمت قبل اشاره کردیم به کم شدن انگیزه مردم برای حضور در هرمز به خاطر اینکه پرتغالی ها مالیات بسیار شدید رو اول سالی 15 هزار تا اشرفی رو طلب میکردن، بعد شد سالی 100 هزار تا اشرفی و خب طبیعتا حاکم هرمز باید فشار میورد به تجار و مردمان و کسبه که این مالیات رو بدن که بتونه بده به پرتغالی ها و اونها رو راضی نگه داره و نیان دوباره جنایت بیافرینن در منطقه هرمز. اینجا این نکته منو به یاد اون جمله معروف مرحوم آیت الله العظمى المجاهد نجفی لاری میندازه که در بحبوح جنگ جهانی اول در فیروزآباد حکم جهاد و بیانیه جهادی صادر کردن، بیانیه جهادیه. یه عده از همین داخل مملکت به ایشون متعرض شدن که چرا شما در بیانیه‌تون نوشتید ابالیس روس و انگلیس، چرا میگید انگلیس بدتر از ابلیس؟ اینها کشورهای متمدنی هستند، ولو با جنگ وارد مملکت ما بشن ولی در عوض با خودشون تمدن میارن. یه نگاه اینجوری داشت. حالا اینها وقت وارد ایران شدن اینجوری بود. مرحوم آیت الله نجفی لاری میاد یه پاسخی میده در جواب این شبه افکنان، از جمله که میگه آقا آبادی کشورهای غربی از خرابی ماست، ما رو خراب کردن چاپیدن تا خودشون آباد شدن. بعضی الان میرن اروپا آمریکا برای تحصیل یا برای زندگی یا برای تجارت، بعد میان میگن آقا ببین چه وضع خوبی شده. آقا اینا بعد از 600 سال چپاول ملت‌ها و قاره‌های دیگه به اینجا رسیدن، یعنی از کسب حلال به این پیشرفت دست پیدا نکردن. اگه می‌خواستن خیلی عادی پیشرفت بکنن به گرد پای کشورهایی مثل هندوستان و ایران و چین نمی‌رسیدن. سفیر انگلستان میگه وقتی من وارد هندوستان شدم اینقدر لباسم مندرس بود که منو راه نمیدادن تو دربار پادشاه گورکانی هند. بعد من رفتم یه لباس مناسب تری با یه مقداری بودجه کمی که داشتم خریدم، در این حال گفتن بازم لباست مناسب نیست، شما وایسا تو قسمت کلفت نوکرا.
بله.
بعد میگه سفیر ایران همزمان اومده بود با بارهای طلا و نقره و اسبهای اصیل و هدایای گرانبها، بعد شاه هندوستان به من توجه کرد گفت که این کیه؟ گفتن کی توی مثلا کلفت نوکرا وایسا؟ گفتن این سفیر یه جایی به نام انگلستان. گفت انگلستان کجاست؟ ما چه نیاز به رابطه با انگلستان داریم؟ میخوام عرض کنم خدمت شما
در واقع ثروت و منابع ما رو میگرفتن برای پیشرفت خودشون. بله. و ما رو به عقب میروند.
مرحوم دکتر حسین شکویی که از پیشگامان جغرافیا در ایران هستند، ایشون توی تألیفشون در تو جغرافیا شهری به همین نکته اشاره میکنن که انگلیسی‌ها چه چیزهایی رو از هندوستان بردن انگلستان و انگلستان رو آباد کردن. زمانی که بندر سورات هند 600 هزار نفر جمعیت با معماری ایرانی اسلامی شیرازی داشت، با اون هیدروژئومورفولوژی پیشرفته، لندن 10 هزار نفر جمعیت داشت با خونهای پوشالی. برای همین در آتش سوزی بزرگ کل لندن سوخت به جز کاخ باکینگهام که سنگی بود.
بله.
و بعد دوباره لندن رو با استفاده از سبک معماری هندی ایرانی ساختن. میخوام عرض کنم خدمت شما که
بله
میخوام عرض کنم خدمت شما که این فشاری که به مردمان اینجا می آوردن باعث آبادی اونها شد و خب سالی 100 هزار اشرفی فقط از هرمز، حالا ببینید از بقیه شهرها مثل بندر گامبرون که حالا بعدن عرض میکنم یا شهرهای عمان و شهرهای هند و بندر گواد، اینا چقدر درآمد داشتن. اینها علاوه بر اشغال هرمز اقدام کردن به اشغال بندر گامبرون که بعدها بعد از فتح هرمز تغییر نام داد به بندر عباس به افتخار شاه عباس صفوی. خب ایشون در کتابشون مرحوم سید السلطنه اشاره میکنن، میگن که پرتغالی ها با اشغال گنبرون رشته تجارت داخلی ایران را هم به دست آوردن، یعنی بندر عباس یا بندر گنبرون دروازه تجارت داخلی ایران بود و اگه کسی بر اونجا مسلط میشد در واقع یکی از سررشته های تجارت داخلی ایران رو میتونست به دست بیاره و تسلط پیدا کنه رو شبکه های تجاری داخلی ایران. حالا هرمز چون جزیره بود، یه مقدار فاصله داشت و محصور در آب بود، خیلی اشغالش شاید تأثیر نمیذاشت روی تجارت داخلی ایران، اما اشغال بندر عباس تأثیر بیشتری بر تجارت داخلی در ایران میگذاشت و این کاری که پرتغالی ها کردند شبکه های تجاری ایرانی رو در داخل ایران به هم زد و متاسفانه مقدمه ای شد بعد برای حضور شبکه های تجاری هلندی، بعد شبکه های تجاری انگلیسی، که انگلیسی ها دیگه تا انقلاب اسلامی همچنان خیمه زده بودن روی ایران و نشسته بودن و هنوز هم اینجا و اونجا عواملشون به صورت ناشناس دارن کار میکنن دیگه در امور اقتصادی و امور مختلف سیاسی.
هنوز هم بندر عباس نماد اقتصاد دریا محور هست دیگه. بله. در کشورمون و اون زمان بله. هم خیلی اهمیت داشته.
بله.
و جنبندی شما رو در این خصوص میشنویم.
عرض کنم خدمت شما که من یه نکته هم از صفحه 623 کتاب بگم و بعد جنبندی کنم. مرحوم سید السلطنه اشاره میکنن به حضور انگلیسی ها. انگلیسی ها بعدن کم کم بعد از پرتغالی ها در جنوب ایران و عرصه جنوبی حضور پیدا کردن. ایشون میگن که ریشه 6 میل در جنوب بوشهر واقع، انگلیس ها تأسیس تلگراف خانه در آنجا کردند و حقیقتا خود را مالک آنجا میشمارند. حالا بعد اشاره میکنه که یک نماینده از کشور اروپایی در منطقه بوشهر اقدام کرده به ایجاد یک شبکه از عمال ایرانی و مفت و مجانی از اینها کار میکشه و اینها فقط دلخوشند که اگر مثلا حکومت مرکزی خواست یقه اینا رو بگیره در هر موردی، اینا بگن ما تبعی فلان کشور اروپایی هستیم یا پرچم اون کشور اروپایی سردر خونمون زده شده که دولت بیخیال اینها بشه و به اینها کاری نداشته باشه و از اینها مفت و مجانی در واقع بیگاری میکشیده در امور مختلف تخصصی. حالا اینو بعد توی جلسات بعد اشاره خواهیم کرد. پس ما حالا فرصت تمام شد، موارد دیگری موند از کتاب مرحوم سعید السلطنه، ان شاء الله تو جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت و ایشان جلسه آیندهمون یک بخشیش اختصاص پیدا میکنه به اتمام موارد مربوط به کتاب سعید السلطنه و یک بخشی هم اشاراتی داریم به تألیفات مرحوم احمد خان اقتداری که خیلی مهم هست و اینها رو اگه ما بدونیم اون موقع ارزش کار امام قلی خان، ارزش کار حاکم لارستان، ارزش کار اون هزار تا جوان لارستانی که شهید شدن در راه آزادی قشم و هرمز رو خواهیم فهمید. وقتی بدونیم که اینها چه کارهایی میکردن در جنوب ایران، از آسیمیلاسیون و همگونسازی فرهنگی تا عرض کنم اختلال در ایجاد شبکه های تجاری داخلی و خارجی ما که هرمز دروازه تجارت خارجی ما بود و بندر گنبرون یا بندر عباس دروازه تجارت داخلی ما بود، تا کارهای دیگه که حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت و اون موقع است اگه ما بدونیم که ما چی داشتیم و چی از دست دادیم، ارزش کار مدافعان وطن رو بهتر خواهیم فهمید و بیشتر
بله.
درک خواهیم
کرد. یک بار دیگه ما این دکتر این کتابو معرفی کنید که حالا بله شنونده بله. ما بهتر بدونن.
دوستان اگه خواستن تهیه فرمان بندر عباس و خلیج فارس، علام الناس فی احوال بندر عباس، تألیف محمد علی سید السلطنی کبابی با تصحیح و مقدمه مرحوم احمد خان اقتداری.
احسن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید حامد نصابی، پژوهشگر محترم حوزه تاریخ و جغرافیا. شنونده‌های عزیز و ارجمند، از توجه و همراهی شما هم با برنامه طلایه‌داران اقوام بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.